بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائه مجمعین ملعان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، عرض کردم که انسان چون یک موجود اجتماعی است و به اختیار و انتخاب خودش زندگی در کنار هم نوعانش را انتخاب کرده و این زندگی در کنار هم نوعان جامعه را تشکیل داده. هدف از تشکیل جامعه این است که مأمنی باشد برای تأمین مصالح و منافع مادی و معنوی افراد جامعه، به این معنا که انسان چون متشکل از یک بعد مادی به نام جسم و پیکره است و یک بعد هم به نام روح، بنابراین خواسته ها و نیازهای متعدد دارد. اون مأمنی که بتواند، اون جامعه‌ای که بتواند این منافع رو تأمین کند، جامعه شایسته است. آنگاه عرض کردم که جامعه شایسته نشانهایی دارد: امنیت روانی، امنیت جانی، امنیت مالی، امنیت اجتماعی، امنیت معنوی، امنیت ارضی، آبرویی. این امور ششگانه در چنین جامعه ای حفظ میشن. اما جامعه چون محلی است برای زندگی افراد، پس در جامعه یک مسئله مهم مطرح میشه و اون نوع ارتباط بین افراد. مهندسی صحیح در ارتباط بین افراد در تحقق جامعه شایسته نقش بسزا داره. حالا اگر بخوایم این مهندسی صحیح رو انجام بدیم، باید یک مبنای صحیح در ارتباط داشته باشیم. وجه ارتباط آحاد جامعه با یک دیگر علل مبنا باید باشد، علل اصول باید باشد. مبنای صحیح آن است که دو پیامد دارد، موجب می شود ارتباطات در جامعه و بین افراد پایدار باشد، موقت نباشه. موجب می شود که این ارتباط بر یک اساس ارزشی و سالم باشد. چه بسا مبنای برخی از ارتباطات اموری است غیر از اون که وحی گفته. ما دیشب مثالی زدیم به نام ترس، گفتیم ممکنه مبنای ارتباط در جامعه ترس باشه. افراد برای اینکه به یک حوزه ایمنی و امنیت برسند، به یک عده‌ای رو میندازن و در ارتباط با اونها قرار میگیرن. این مبنای غیر صحیح هم مذموم است به حسب روایت که پیغمبر ما فرمودند: الا ان شرار امتی، شرورترین امت من، آگاه باشید، شرورترین و بدترین افراد امت من کیا هستند؟ الذین یکرمون مخافت شرهم، کسانی که احترامشون حفظ می شود به خاطر که ترس از شرارتشون وجود داره. ما برای که دهن اینا رو ببندیم بهشون باج میدیم، صندلی زیر پاشو بزنیم، چاکرم قربونت فدات بشم، خلاصه هی بهش داریم باج، حالا چه لفظی چه ممکن است که مثلا فرض کنید به مسائل دیگه بکشه. و بعد میفرماید به این که علاوه من اکرمه الناس اتقاء شره، و بدانید آگاه باشید کسی که به خاطر پرهیز از شرارتش اکرام می شود فلکس منی، اصلا مسلمان نیست، ولی نماز بخونه، ولی روزه بگیره، ولی مردم به خاطر که آدم عصبیه، آدمی که مثلا فرض کن بددهنه، آدمی که دست به زن داره، هی کوتاه میان. اینجا مبنای ارتباط چیه؟ ترس. علاوه بر اینکه این مبنای غیر صحیح مذموم است، ناپایدارم هست، به جهت اینکه طرف وقتی به حوزه ایمنی رسید دیگه ارتباطشو با این شخص چه میکنه؟ قطع میکنه. سالم هم نیست، یعنی ارزشی نیست، منجر به زورگویی میشه، منجر به ظلم میشه. برای که ایمنی من حفظ بشه من باید باج بدم، این ظلمیست که اون طرف داره میکنه. برابر این مبنای ارتباط اگر صحیح نباشد، اولا ممکن است مذموم باشد از ناحیه شرع، ثانیاً اون دو پیامد رو نداشته باشه، یعنی ارتباط پایدار و ارتباط سالم. این باعث میشه که جامعه دچار تفرد بشه، فردگرایی در جامعه ایجاد میشه وقتی مبنای صحیح برای ارتباط وجود نداره. عرض کردیم که به دین مبین اسلام که مراجعه میکنیم، مبنای صحیح رو برای ارتباط مسئله اصل اخوت دینی قرار میدهد. اخوتی که در اوایل در جامعه ما در حد استفاده واژه برادر بود و نه حقیقت برادری. حتی در جامعه‌ای که مبنای ارتباط اصل اخوت باشه، برادری دینی باشه، بر این جامعه رو میگن کل جسم الواحد، یک صدا ازش در میاد، جامعه وحدت درش وجود دارد. از وجود نازنین حضرت امام صادق به جناب ابوبصیر، حضرت فرمودند المؤمن و اخو المؤمن، اهل ایمان برادران یک دیگر هستند، کل جسد الواحد، مثل یک پیکره هستند، اعضای یک پیکر هستن. انشتکا شیئا منهو، اگر یک عضو از این پیکر به درد آید، علم وجد علم ذلک فی سایر جسده، دردش در جای دیگرم ایجاد خواهد شد. در شرق تهران دردی ایجاد شده، لکن نهو بر این که دردکشی در غرب تهران خواهد بود. این همان است که بین اهل ایمان اتفاق می افته. وقتی امیر المومنین علی علیه السلام می فرماید هر یک از شما متولیان ولایت من مریض بشید، ما اون مریضی رو احساس بکنیم. کل جسم الواحده. اما از این طرف هم هست، متولیان ولایت امیر المومنین، شما درد قربت امام عصر رو حس کردید اصلا؟ شما در جامعه شایسته نیستید؟ و ان روح المؤمن ارواح اهل ایمان لاشد اتصالا به روح الله، شدیدترین اتصال رو به ذات اقدس اله دارد، من اتصال شعاع شمس بها، از ارتباط پرتو نور به منبع نور. منبع نور یه شعاع نور داره، این چقدر وابسته است؟ حضرت می‌فرماید اهل ایمان وابستگیشون به خدا بیش از این هست. در چنین جامعه ای یک ناهنجاری کل جامعه رو تهدید می‌کنه. در چنین جامعه ای هیچ وقت مشکل تو به خودت فقط مربوط نمی شود. این حرفی که از غرب به ایران ما هم تسری پیدا کرده، مشکل خودته. ما چون به اون جامعه شایسته نرسیدیم، مشکل مشکل خودته. ولی اگر مبنای ارتباط ما اصل و خوت باشد، چون بیکره واحد هستیم، اینجور نیست که مشکل مشکل خودت باشد. جناب مفضل ابن عمر، همون که توحید مفضل رو از امام صادق نقل کردن، همین ایشان از امام صادق این بیان رو دارن. انما المؤمنون، به درستی که این است و جزی نیست، که اهل ایمان اخوتون برادرن، بنو ابن و امن، فرزندان یک پدر و مادر هستن. و اذا ضرب علی رجل منهم، وقتی ضربه ای بر یک کسی از اونها زده شد، عرق سهر له الاخرون، اگر یک ضربه ای به سر کسی زده شد و رگی از کسی زده شد، خون از جای دیگر فوران میکنه، جریان پیدا میکنه، چون کل جسم الواحد هستند. ما باید به این سمت و سو برم. در چنین جامعه ای همه نسبت به هم مسئولیت دارن. اینجوریست که مثلا فرض بفرمایید که آحاد مردم به هم، مسئولین به مردم، مردم نسبت به مسئولین، این طرفه نیست. در سوره مبارکه بقره آیه 44، وظیفه برای همه است. اتعمرون الناس بالبر، مردم رو به نیکی دعوت میکنین، و تنسون انفسکم، و خودت فراموش کردی ارتکاب به نیکی ها رو. چون جامعه همه یادش مسئولیت داره. جامعه شایسته سازمانی اداره نمیشه، عاطفی اداره میشود. حضرت صادق علیه السلام فرمودن المسلم و اخو المسلم، اهل ایمان برادر یکدیگر هستن، نسبت به هم مسئولیت دارن. مسئولیتشون چیه؟ و هو عینه، تو چشم اون هستی، یعنی دیدبانشی، و مرآته، منعکس کننده در واقع زندگی برای او هستی، و دلیله، راهنما و مرشد او هستی. هر کسی نسبت به اون گری. وقتی در چنین جامعه ای این امور رعایت شد، احساس شد کل جسم الواحد، وقتی ضربه در یک جایی زدن فوران در جای دیگری هست، همه نسبت به هم وظیفه داشتیم، آنگاه این فرمایش معصوم اتفاق می افتد: لکل شیعن شیعن یستریح الی، برای هر چیزی یک مأمن و یک کهفیست که به اون آرامش پیدا می کند. و ان المؤمن یستریح الی اخیه المؤمن، اهل ایمان در با یکدیگر بودن آرامش پیدا میکنند. اهل ایمان چون به هم وظیفه دارن، از بار وظایفشون شانه خالی نمیکنن، همواره غم یکدیگر رو دارن، مأمن آرامش دیگری است. نه محلی برای کلاهبرداری از دیگری، نه محلی از برای خیانت به دیگری. وقت اگر شانه از مسئولیت خالی کرد، وجود نازنین رسول اکرم بیان مبارکشون این است که من اسفه لم یختم به امور المسلمین فلیس منهم. کسی که شب رو به روز کرد، روز نه شب، اینجور نیست که بگی شب آقا وقت استراحته، شب رو به روز کرد، شب هم نمیتواند عامل غفلت شما از سایر اعضا جامعه بشه. من لم یختم به امور المسلمین فلیس من اسفه ولا یختم به امور المسلمین فلیس منهم. اصلا مسلمان نی ولو نماز بخونه، ولو روزه بگیره، ولو حج به جا بیاره. و از همه بدتر و من سمع رجلن، و اگر کسی بشنود از جامعه ینادی که فردی طلب می کند یا للمسلمین، ای جامعه مسلمانان، فلم یجبه، این یا للمسلمین آهاد جامعه را بشنود، فلم یجبه، اما جواب نده، فلیس به مسلم، این مسلمان نیست. این روایت باید خواب را از اصحاب قدرت بگیره، باید خواب را از زمامداران بگیرد، باید خواب را از اصحاب ثروت بگیره. اگر مشکل جامعه مشکل مسئله مالی است، بعد باید بیان وسط. اگر مسئله در واقع تدبیر در مراحل حکومتی است، یا للمسلمین، یک مسلمان فلم یوجب هو، جواب نده، شانه خالی کند، حرف هایی زده بشود که شایستی جامعه اسلامی نیست، فلیس به مسلم، این آدم مسلمان نیست، ولو نماز بخونه، ولو روزه بگیره. اهتمام به امور مسلمان ها برای ایجاد جامعه شایسته. اساساً در دین مبین اسلام در بیان معارف میگد به اینکه اگر کسی به این مرتبه نرسد، اصلاً حقیقت ایمان رو درک نکرده. لا یکمل عبد حقیقت الایمان حتی یحب اخاه. حقیقت ایمان رو درک نکرده بنده مگر این که به اصل اخوت پایبند باشد. ما این اصل رو در زندگیمون گذاشتیم کنار. ما به جایی که به این اصل بپردازیم فقط به نماز و روزه میپردازیم. خدای نکرده این توهم نشود که من با نماز و روزه مشکل دارم، میگم آقا نماز خوندی خوندی، نخوندی نخوندی. نه، من میگم وظیفه ما فقط نماز خوندن نیست، فقط روزه گرفتن نیست، اهتمام به امور مسلمینه. در جامعه اسلامی نباید فضایی خلعی وجود داشته باشد که کسی یا للمسلمین بگوید. رمز خروج شبانه حضرات ائمه معصومین از خانهشان به طرف اجتماعات مردم همین است که کسی یا للمسلمین نگوید و من نشنیده باشم. همیان میبرد. این وظیفه جامعه اسلامی است. ما به این سمت و سو نیستیم برادر. برای اینکه به این سمت و سو برویم باید تفکر برتر داشته باشیم. ما دارای فکر متعالی نیستیم. وقتی فکر من متعالی شد، زندگی من دارای هدف خواهد شد. وقتی زندگی من هدف داشت، فرد من در زندگی تکلیف داره. وقتی در زندگی تکلیف داشتم، زندگی دچار روزمرگی نمی‌شود. همه این حرفا به خاطر اینه که من تکلیفم رو نمیدونم چیه، چون هدف ندارم، چون فکر متعالی ندارم. جامعه اسلامی هدف نداره. رمز موفقیت جهان غرب چیه؟ این است که اونا یه هدفی رو برای خودشون تعریف کردن و هر آنچه که لازمه رسیدن و تأمین این هدف هست رو استخدام میکنن. جهان غرب به این نتیجه رسیده، آقا ما که تعالیم وحیانی درست درمان نداریم، ما که مسیحیتمون روحانیتش بهشت رو خرید و فروش میکنن. خب بهشتی که خرید و فروش میشه یعنی که خیلی جدی نیست. پس ما از نظر تعالیم وحیانی جهان آخرت نداریم، همین دنیا رو بچسبیم، همین دنیامون رو آباد بکنیم. این شده هدفشون. وقت برای تأمین این هدف هر مؤلفه‌ای که لازم باشه کنارش استخدام میکنن. رعایت قوانین. وقت تو میری مثلا فرض بکنید، حالا اسم جهان غرب رو آوردم، کشورهای پیشرفته، مرادم اینه که حالا شرق و غرب شد مثلا. بعد تو میری ژاپن، میبینی مثلا 3 نصف شب پشت چراغ قرمز وایساده. خب چرا وایساده؟ چون این به این نتیجه رسیده که آقا باید دنیای من چی باشه؟ آباد باشه. یکی از مؤلفه هایی که دنیای من رو آباد میکنه رعایت قانونه. من پشت چراغ بنویسم، برای که اگه پشت چراغ وای نستم اون طرف هم پشت چراغ وای نسته، خب تصادف میکنیم، پای نیروی انتظامی میاد و قوه قضاییه میاد، حالا برو و بیا و دیو و یرفا. خب برای که یه اتفاق نیفته پشت چراغ قرمز باشه که دنیا هم چی باشه؟ آقا باشه. یکی دیگر هم مؤلفه هایی که برای رسیدن به این دنیای آباد استخدام بکنن استفاده از تکنولوژی. آن وقت تمام زمین و زمان به هم دست به دست به هم میدهن، دانشگاه هاشون، مخترعینشون، صنعتکاراشون همه دست به دست هم میدن که اون تکنولوژی رو پیشرفته تر بهش بدن که چه اتفاقی بیفته؟ دنیاش آباد باشه. پس هدفش آبادانی دنیاست، جهت حرکتش هم همینه. مؤلفه‌هایی رو هم که به این مطلب برسه استفاده میکنه. حالا من از شما سوال بکنم، هدف ما چیه؟ ما بخواهم چی کار کنیم؟ چیه هدف ما؟ ها؟ بگه آقا هدف اینه، ما داریم بخواب به سمت این حرکت بکنیم. آوقت میبینید که این هدفی که وجود نداره چرا قرمزم رد میشه. من تازه حالا میگم چرا قرمز رد میشه، خیلی دیگه من لطیف صحبت میکنم، برای که مهم نیست. وقت شما میبینید که این آدم که هدف نداره ولی نماز میخونه، آقا میگه خب اخلاص هم میکنه، چون دنیا رو هم باید داشت.
حالا هر راه حلال نشو هر راه حرام.
یه دونه باهایی که اختلاس نکرده که، چون دستش ترسیده، این که اونا خیلی آدم حسابیه، دستش ترسیده. یعنی نه نماز میخونه، نه به سمت و سوی آخرته که بگه آقا من قناعت میکنم و زهد، و نماز میخونه سمت دنیا هم داره، میگه خب حالا بالاخره با حقوق کارمندی که نمیشه که من 2 میلیون بگیرم با مدیریت کاملم، بعد مثلا کارمندم هم 2 میلیون بگیر، نمیشه آقا به ما 7 میلیون بدی، نمیدی خب ما بذار بردار. چون این مشکل ماست که هدف نداریم. تو زندگی های زناشویی هم هدف وجود نداره، به همین دلیلی که زن و شوهر بعد از حالا که جوان ها که اصلا خیلی جالب شده میاد بگه آقا حق طلاق مال من. یعنی چی حق طلاق مال من؟ یعنی که من هنوز نمیدونم میتونم با تو ادامه بدم یا نه، شاید نتونستم با تو ادامه بدم. یعنی ارتباط بین این دوتا یک ارتباط بر مبنای صحیح نیست. خب حالا بعضی های شرط رو نمیزنن، خب تا 10 سال اول اولاد نداشته باشیم برای چی؟ برای که اگه جدا شدیم فرصت برای زندگی بعدی باشه. حالا زندگی رو تشکیل میده پرپیمون مثلا فرض کنید یا علی میاد 5-6 تا انشالله چیکار بکنه تو این زندگی؟ خب صبح مادر بلند میشه بچه ها رو راهی میکنه دانشگاه مدرسه، شوهرم راهی کار میکنه، بعد میپزه بعد نشد که همش که همینه که، بعد میان مثلا یه چایی با هم بخورن، بعد دوباره شام، بعد دوباره بعد صبح، همین میشه عادت. میگه که خسته شدیم از این زندگی، یه تنوع در زندگی ایجاد بدیم، چیکار بکنیم؟ بریم کلاس یوگا. میگه کلاس یوگا هیچ تنوع ایجاد نمیشه. چیکار کنیم؟ بریم درس استاد فلانی، بیل بازیش تنوع ایجاد نمیشه. هر چی هم سر خودش شلوغ بکنه تنوع ایجاد نمیشه، چون پویایی وجود نداره، چون هدف وجود نداره، چون اصلا تکلیف خودش نمیدونه چیه. درد و سر جامعه ماست. یا به هم میزنن میگن تفاهم نداشتیم، یا بعد از 30 سال میگن ما که چیزی نفهمیدیم این زندگی. این محصول بی هدفیه و این خیلی بده، و این خیلی میگه آقا بریم دانشگاه. خیلی خوب بسم الله، چه رشته‌ای هرچی شد گرفتیم لیسانس و خب الحمدلله مبارک باشه، چیکار بکنی؟ حال فعلا که کاری نی، فوق لیسانس میگیری. فعلا کاری نی، فوق لیسانس میگیری. خب فوق لیسانس رو گرفتیم چیکار بکنیم؟ کاری نی، میری به اسنپ کار میکنی. چون هدف وجود نداره، یه مسیری رو تک میکنم که خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت، چون همه دارن لیسانس میگیرن ما میگیریم. یعنی هیچ کس جرأت نداره بر مبنای هدفی زندگی کنه. یا من استراتژیم اینه، با دیپلم زندگی میکنم، استراتژی مانند که تنبلی میده. آقا بعضی ها بیمسئولیت هم میگن آقا من حوصله ندارم برم سر کار. میگن آقا آجا فهمون زهد قناعت. فا از این به دست تو بازی دارم. هدف خیلی مهمه، جامعه شایسته هدف داره، جامعه شایسته هدف داره. یه قدری تحلیل کردیم جامعه خودمون و اطراف خودمون رو، چه خبره؟ اصلا مرد بر همه اونا با من کاری ندارم به، ولی خب پیشرفتشون لگسل الانسانه الا ما سرا. در زمره اون تلاشیست که دارن میکنن. تلاش آب در هاون کوبیدن نیست، تلاش این است که بتوانی به جهتی حرکت بکنی. ما همین نمازمونم حرکت نیست. چرا؟ خب من 10 سال پیش نمیدونستم نماز ثمرش چیه، امروز که میدونم چیه. چرا من هنوز از ثمره نماز بی بهرم؟ در حالی که امیرالمومنین فرمود هر کسی که 2 روزی شکی باشه ورشکسته، که 10 سالم یه جوره. چون نماز هم که میخونم بر اساس یک تلاش مجدانه حرکت به سوی یک هدف نمیخونم. این منم مشکل داره. اما برای اینکه اون مبنای صحیح رو انتخاب بکنیم رفتیم سراغ قرآن، فرمود اصل اخوت. برای اینکه بدانیم چه مؤلفه‌هایی این اصل اخوت رو ایجاد میکنه، بسم الله الرحمن الرحیم. 1، ببین اصلا این کار هستی یا نیستی، تکلیف داری شما. ببینید ما یا باید بگیم تو جامعه، یکی از بزرگترین مشکلات جامعه ما این است که جامعه به شدت فردگرا شده، به شدت. به همین دلیله که اعضا و آحاد جامعه تعهد و مسئولیت نمیپذیرن. این بلیه رو باید حلش کرد. به شدت فردگراست. اما جامعه اگر بخواد جامعه باشد، افراد نسبت به هم مسئولیت دارن. ایامرون الناس بالبر، مردم رو به نیکی دعوت میکنی، یعنی هم مردم توقع نیکی داری و تنسون انفسهم، خودت رو فراموش کردی، یعنی خودت هیچ وظیفه نداری. غلطه. جامعه آعادش به هم این مسئولیت رو دارن. مسئولیت اول احسانه. احسان، احسان در 2 جهت مطرح میشه. جهت اول در رابطه با خدا مطرح میشه، جهت دوم در رابطه با انسان ها مطرح میشه. این احسان در جهت خداوند علی اعلی، ببینیم به چه معنایی است. اگر ما بخواهیم نسبت به ساحت مقدس حضرت حق تعالی محسن باشیم و احسان رو رعایت کرده باشیم، عمر ابن یزید سمعت ابا عبدالله بیگه از حضرت صادق شنیدم، یقول که حضرت فرمودن ازا احسن المؤمن عمله ضاعف الله عمله بكل حسنه 700. اگر کسی عملش را بر اساس احسان انجام داد، یعنی قاعده احسان درش بود، خدا اون عمل رو 700 برابر میکنه. فقلت له، آقای عمر ابن یزید میگه من به ساعت مقدس حضرت صادق عرض کردم و مل احسان. احسان چیه؟ این احسان در رابطه با چیه؟ خداست. قال عمر ابن یزید میگه فقال، حضرت فرمودن ازا سلیت، احسان در راه خدا، احسان در رابطه با خدا اینه، ازا سلیت فاحسن رکوعک و سجودک، سجده و رکوع خوبی رو داشته باش. و ازا صمت فتفوق کل ما فیه فساد و صومک، از هر چیزی که باعث میشه روزه ات رو فاسد کنه دور باش. بعد امام یه قاعده میدهند و کل عمل تعمله لله فلیکن نقیا من الدنس، هر کار رو که برای خدا انجام میدهی از آلودگی پاک باشه. احسان در رابطه با خدا یعنی نیت درست درمون، نیت صادقه. حالا اینکه این نیت به چه معنایی هست، من در بحث‌های مکارم الاخلاقم مفصل راجع به نیت صحبت کردم، ولی فردا به طور اجمال این مسئله رو بیان خواهم کرد که مراد از نیت چیه. پس اولین فاکتوری که وظیفه آد جامعه است برای رسیدن به اصل اخوت، تا اصل اخوت جامعه شایسته رو ایجاد بکند، رعایت قاعده چی آقا؟ احسان. احسان در دو جهت مطرح می شود، یک در جهت و رابطه با خدا، دو در جهت و رابطه با انسان. در رابطه با خدا یک معنایی رو که امام صادق گفتن این است که احسان به خدا یعنی که نیت چی باشه آقا؟ درست باشه، نیت صادقه باشد. حالا نیت صادقه چیست؟ اینو انشالله راجبش بحث خواهیم کرد در جلسه آینده اگر حضرت حق اراده کرده باشند. خب بحثم تمام، بریم کاروان رسیدن به کربلا. کربلا چه کربلایی؟ همیشه از خودم سوال میکردم که چرا انبیا، چرا اولیا شبای جمعه از عالم برزخ میان سرزمین کربلا؟ خب اینا اگر بخوان امام حسین رو ببینن که تو خود عالم برزخ میدون امام حسین رو ببینن، چرا میان کربلا؟ در کتاب شریف کامل الزیاره این روایت هست: اتخذ الله ارض کربلا حرما آمنا مبارکا قبل ان یخلق الله ارض الکعبه. خدا قبل از این که کعبه را سرزمین امن قرار بدهد، کربلا را سرزمین امن قرار داده است. و یتخذها حرما آمنا مبارکا به اربعه و عشرین آمن. این قبل بودن به 24,000 سال قبل، قبل از اینکه کعبه رو خلق کنه، خدای علی اعلی کربلا رو خلق کرده، فرموده اینجا حرم امن ماست. خیلی عالیه این حدیث. حضرت علی ابن الحسین می فرماید شما شنیدی که دنیا به هم میخوره، اوضاعش دیگه از شمس و کورت، زمین تمام بساطش به هم میخوره، همه چی نظمش به هم میخوره، خورشید خاموش میشه، دریاها به هم میریزن، کوها منفجر میشن، نظم زمین از بین میره. حضرت علی ابن الحسین می فرماید به این که و انه اذا زلزل الله الارض و سیرها، زمانی که اون زلزله آخر میاد و زمین نظمش رو از دست میدهد، به 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 به، رفعت کماهیه به تربتها نورانیتا صافه فجعلت فی افضل روزت من ریاض الجنه. خدا سرزمین کربلا رو قطعتا جدا میکنه و یکی از بهترین مناطق بهشت قرار میده کربلا نظم شاید دست نمیده. و افضل مسکنین، این میره اون بالا کربلا در بهشت، یه قطعه ای از بهشت میشه. افضل مسکنین فی الجنه لا یسکنها، دیگه اون موقع در بهشت وقتی کسی میره در کربلا هر کسی وارد نمیشود، الا نبیون مگر انبیا، والمرسلون مگر فرستادگان الهی. و وقت کربلا خود سرزمینش معملی میشه برای 124 هزار پیغمبر. مزد رسالتشون خدا کربلای در بهشت قرار داد. گفتم کربلا چه کربلای، انبیا آرزوشون است که شب جمعه بشه بیان پایین کربلا رو ببینند، زیارت کنند. ای خدا ما هم دل داریم، ما هم دلمون بخواد که از این فیض محروم نشیم. بعد تو بهشت این سرزمین خطاب میکنه، انا ارض الله المقدسه الطیبه المبارکه، من یه زمین با برکت مقدس هستم که این تقدس رو خدا قرار داده. و دعلتی تزمنت و سید الشهدا و سید شباب اهل الجنه، تقدس من به خاطر این که من در برگیرنده سید الشهدا هستم. گفتم کاروان به کربلا رسید. چه کربلایی، کربلایی که محل سکونت حسین شد، که باعث شد انبیا هر شب جمعه از آسمان بگن ما بریم پایین این زمین رو زیارت بکنیم. بعد امام صادق در یک حدیث دیگر در کامل الزیاره بیانشون است که ان ارض الکربلا کعبه، سرزمین کعبه، بیان میکند که قالت من مثلی، کی مثل من؟ و قد بنی بیت الله علی زهری، در حالی که خانه خدا روی من قرار داره. یعطینی الناس من کل فج عمیق و جعدت حرم الله امنه، مردم از تمام اقصا نقاط میان سراغ من و خدا این سرزمین رو سرزمین امن قرار داده. چه جوابی خدا میده؟ فاوحى الله الیها، خداوند علی علا به کعبه وحی میکند که انکفی، صبر کن، کلامتو به آخر برسون. ما فضل و ما فضلت فیه بهی فی ما آتیت بهی ارز کربلا الا به منزلت الابره، تمام ارزش تو در مقابل کربلا مثل این مونه که یه سوزن رو بزنند به آب دریا، چقدر رطوبت به خودش میگیره. همه ارزش تو در مقابل کربلا اون رطوبتی است که به اون سوزن زده شده. عجب حرفی میزنه. بعد میفرماید که ولو لا تربت و کربلا، اگه خاک کربلا نبود، ما فضلت که، تو هم فضیلتی نداشتی. ولولا ما تزمنه و ارض و کربلا لما خلقت که، اگر حسین ابن علی رو خلق نکرده بودم تو رو خلق نمی کردم. همه اعتبار تو به اعتبار کربلا و اون شخصیت مدفون در کربلاست. بعد وجه برتری رو بیان میکنه که کربلا میگه انا ارض الله المبارکه المقدسه، من سرزمین مبارک و مقدسه ای هستم. الشفاء فی تربتی، شفاء از همه مریضات و خاک منه. ولی کعبه رو نمیشه خاکشو خورد با همه تقدسی که داره، نمیشه. کربلا چه کربلا. کاروان رسیدن، سید و جهدای دیر و مرد خطاب ده قرار دادن که ایو موزن حاضری، اینجا کجاست؟ اسامی مختلفی رو بیان کردن. گفتن آقا قاضریه میگن، شاط الفرات میگن، عقربهش میگن. و بعد فرمود اسم دیگه هم داره. گفتن بله آقا، کربلا هم بهش میگن. فتنفس السعدا و بکا بکا ان شدیدا، یک آه سوزانی از یک دل پردردی کشید، شدیداً شروع کرد به گریه کردن و قال والله ارض و کرب و بلا، به خدا قسم اینجا سرزمین غم و بلا و ابتلا، والله هاهنا یقتل الرجال، به خدا قسم اینجا مردان منو میکشن، والله ترمل النسوان، اینجا زنان من بیوه میشن، هاهنا والله تذبح الاطفال، اینجا بچه های منو ذبح، هاهنا والله تحت گل حریم، اینجا حرمت من رو میدرن، لباس از تن من خارج، هاهنا والله سبی و نسائنا، اینجا زنان ما را به اسارت میبرن، فانزلوا بنا یا کرام الناس، اینجا پیاده شید که دیگه مقصود آخر ما اینجاست. حالا پیاده شدم، به پیاده شدن بقیه کاری ندارم، اما یه مخدره ای رو پیاده کردم، پرده نشینی زن در دیدگاه امام حسین خیلی جایگاه بالایی داره، اجازه نمیده کسی قد و بالای زنانشون حریم میشه کسی نگاه. حالا امشب رسیدن، همه محارم اومدن جلو، برادرها برادرزاده ها، یکی مهار ناقه رو گرفته، دو نفر آمادن که دستای حضرت زینب رو بگیرن، قمر بنی هاشم زانو رو خم کرده به صورت پله قرار بده، خود امام حسین هم هست، حضرت علی اکبر هم هست، که کسی چشم نامحرمی به قد و بالای دختر امیر المومنین ننداز، با چه جلالتی ایشون رو بردن پایین. اما دنیا همیشه روی پاشنه نمیچرخ، نه روز بعد چه اتفاقی افتاد بماند، اما بنا شد که اینها کربلا رو ترک کنن، کربلا رو ترک کنن، باید سوار محمل بشن، همراه با خواهرش تمام عزیزان رو سوار کرد، کمک کرد، حضرت ام کلثوم هم سوار شد، اما نوبت به خودش شد، هرچه نگاه کردید این محرمی داد، بگم چی شد؟ تو ها توان گوش دادنشو داری؟ هیچ کس نبود زینب رو سوار کنه، چند تا از این رجاله ها آرام آرام می اومدن به گوشه نباشو، خنده بود، با خنده آمدن طرف زینب، آه تو این به طرف قتلگاه، از دست این رجاله ها خودشو نجات داد، چادرش به باش گیر کرد، خورد زمین، چند بار خورد زمین نمیدونم، باباشم وقتی مدینه خبر دادن که فاطمه آخر کاره، اومد بره عباش دور باش بیچ کن، با صورت اومد روی زمین، علی بیهوش شد، اگه زینب خورده باشه زمین بیهوش شده باشه، به هر مصیبتی بود خودش رسون به گودی قتلگاه، چشمش افتاد به بدن برادرش، برادر رو مورد خطاب قرار نداد، جد بزرگوارش رو مورد خطاب قرار داد، صلی علیک و علیک السلام، درود خدا بر تو ای پیامبر،
هازا حسین که این حسین توست مرملون به دما آغشته به خونه مقطع الاعضا بدنش قطعه قطعه مقطوع الرأس من القفا مرفوع الرأس على القنار سر رو به نیزه زدن بعد یه جمله گفت یا رسول الله بلا تو که اسارا در ناموس تو رو به اسارت میبرن